بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره‌ای کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از تارا عاطفی.
با سلام. پرویز مشرف روز پنجشنبه در آغاز دور دوم ریاست جمهوریش در مقام یک غیر نظامی سوگند یاد کرد. آقای مشرف روز چهارشنبه بنابر قرار قبلی از سمت فرماندهی ارتش پاکستان کنارگیری کرد. در همین حال آقای مشرف در سخنانی که از تلویزیون پاکستان پخش شد اعلام کرد وضعیت فوق‌العاده روز 16 دسامبر لغو خواهد شد. پیشتر مقام‌های آمریکا و گروه‌های مخالف دولت از آقای مشرف خواسته بودند به وضعیت اضطراری در پاکستان پایان دهد. رئیس جمهوری پاکستان تاکید کرد انتخابات پارلمانی علی‌رغم تهدیدهای بی‌نظیر بوتو و نواز شریف نخست وزیران سابق پاکستان به تحریم انتخابات در تاریخ 8 ژانویه برگزار خواهد شد. مدیران کل سیاسی وزارتخانه‌های امور خارجه آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین و آلمان روز شنبه در پاریس درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می‌کنند. وزارت امور خارجه بریتانیا اعلام کرد اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان در نشست پاریس تلاش خواهند کرد تا در مورد تشدید تحریم‌های ایران به ویژه در زمینه نفت و گاز به توافق‌هایی برسند. به گفته غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 19 آذر ماه به تهران می‌رود. سفر این هیئت در چارچوب برنامه کاری توافق شده میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مرداد ماه گذشته برای پاسخ دادن به سوال‌های باقی مانده و رفع ابهام از ماهیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام می‌شود. به گفته غلامرضا آقازاده این هیئت در جریان دیدارش از تهران به مسئله منشأ آلودگی ابزار هسته‌ای یکی از دانشگاه‌های تهران به اورانیوم با غلظت بالا می‌پردازد. مقامات کره شمالی و کره جنوبی در زمینه تعیین منطقه مشترک ماهیگیری میان دو کشور به توافق نرسیدند. گفتگوهای مقامات کره شمالی و جنوبی که برای 3 روز در پیونگیانگ پایتخت کره شمالی انجام گرفت به منظور رسیدن به توافقهایی در رابطه با مقررات ماهیگیری در آبهای مرزی دو کشور بود. کانون نویسندگان ایران مراسم 9 سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده را برگزار می‌کند. کانون نویسندگان ایران در اطلاعیه اعلام کرد در 9 سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده خانواده های آنها همراه با اعضای کانون نویسندگان روز جمعه در گورستان امامزاده طاهر میرشهر کرج بر مزار آنها گرد هم خواهند آمد. قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان گفته است عملیات اجرایی ساختن راه آهن ایران ترکمنستان قزاقستان از روز شنبه آینده آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران طول این خط آهن 900 کیلومتر است و 700 کیلومتر آن در خاک ترکمنستان خواهد بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از مردم این کشور خواست در انتخابات پارلمانی به حزب روسیه متحد رای دهند. آقای پوتین نفر اول در فهرست کاندیداهای حزب روسیه متحد برای انتخابات پارلمانی هفته آینده است. در همین حال گری کاسپاروف رهبر حزب روسیه دیگر پس از یک بازداشت 5 روزه از زندان آزاد شده است. حدود 200 از مخالفان دولت در تظاهرات روز یکشنبه در سن پترزبورگ دستگیر شدند. و به دنبال شورش نافرجام در فیلیپین امروز در پایتخت این کشور مقررات منع رفت و آمد اعلام شد. دولت فیلیپین روز پنجشنبه اعلام کرد به دنبال سرکوب شورش گروهی از نظامیان از نیمه شب تا ساعت 5 در مانیل پایتخت فیلیپین و 2 در حوالی آن مقررات منع رفت و آمد برگزار می شود.
با سپاس از تارا عاطفی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. تازه ترین تحولات در پاکستان. گزارش مجله تایم از روابط جمهوری اسلامی ایران و واتیکان. جشنواره فیلم مهاجرت در کانادا. و گزارش های دیگر. همونطور که در خبرها شنیدید، پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان اعلام کرده است وضعیت فوق‌العاده را روز 16 دسامبر لغو خواهد کرد. گزارشی از هومن سیسان.
پرویز مشرف روز 3 نوامبر زمانی که وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد و قانون اساسی را به حال تعلیق درآورد، به یک قوه قضاییه لجام گسیخته و افزایش افراط‌گرایی اسلامی استناد کرد. اما تقریباً بیدرنگ با واکنش‌های تند نه تنها در داخل بلکه در سطح بین‌المللی روبرو شد و برای تغییر تصمیم خود زیر فشار فزاینده قرار گرفت. مشرف روز چهارشنبه از فرماندهی ارتشی که او را در کودتایی در سال 1999 به قدرت رساند کنار رفت و روز پنجشنبه به عنوان یک غیر نظامی برای یک دوره 5 ساله دیگر در کاخ ریاست جمهوری در اسلام آباد مراسم تحریف به جای آورد. او در سخنانی که از تلویزیون پخش می شد اعلام کرد تصمیم گرفته است وضعیت فوق‌العاده را روز 16 دسامبر لغو کند. مشرف همچنین کنارگیری خود از مقام فرماندهی ارتش را نقطه عطفی در گذر پاکستان به دموکراسی نامید و تأکید کرد انتخابات پارلمانی علی‌رغم تصمیم‌های بی‌نظیر بوتو و نواز شریف نخست وزیران سابق به تحریم آن روز 8 ژانویه برگزار خواهد شد. مشرف گفت خوشحال است اقدامات او موجب شد کشور به مسیر دموکراسی بازگردد و در واکنشی به آنچه آن را نگرش غیر واقع بینانه غرب نامید اظهار کرد ما نیز خواهان دموکراسی، بهبود وضعیت حقوق بشر و آزادی‌های مدنی هستیم ولی ما به شیوه خود عمل خواهیم کرد و افزود ما جامعه و محیط خود را بهتر از هر کسی در غرب می‌شناسیم. دقایقی پیش از آن که مشرف زمان لغو وضعیت فوق‌العاده را اعلام کند، دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید از او خواست این وضعیت را هرچه زودتر لغو کند و راه را برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در ژانویه هموار سازد. مشرف گفت رهبران اپوزیسیون خواهند توانست در انتخابات فعالانه شرکت کنند، اما نواز شریف که 4 روز قبل از تبعید بازگشته است اعلام کرد اتحادیه احزاب مخالف رأی‌گیری را تحریم خواهند کرد و قصد دارند بی‌نظیر بوتارا نیز به پیوستن به آنها تشویق کنند.
هومن سیسان تازه ترین تحولات در پاکستان را بررسی کرده بود.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته است به قدرت‌های خارجی اجازه نخواهد داد ثبات کشور را در پیشاپیش 2 انتخابات مهم برهم بزنند. گزارشی از تارا عاطفی.
قانون اساسی روسیه به ولادیمیر پوتین اجازه نمی‌دهد برای 3 بار کاندیدای ریاست جمهوری بشود، اما او گفته است می‌خواهد نفوذ سیاسی‌اش را پس از خروج از کرملین برای تضمین بقای میراث خود حفظ کند. قرار است انتخابات پارلمانی روسیه در 2 دسامبر و انتخابات ریاست جمهوری برای تعیین جانشین پوتین روز 2 مارس برگزار شود. پوتین رهبری حزب روسیه متحد را در دست دارد و تندگویی علیه غرب بخشی نمایان از مبارزات انتخاباتی او بوده. ولادیمیر پوتین روز 4 شنبه در سخنانی در جمع دیپلمات‌ها و مقامات ارشد در مسکو گفت ما هر کاری را که لازم بوده برای حفاظت روسیه از آشوب‌ها و نارامی‌های داخلی و قرار دادن آن در مسیر یک تحول انقلابی انجام داده‌ایم و اجازه نخواهیم داد این روند از خارج تغییر کند. متحدان پوتین به او در رهبری رونق اقتصادی کشور اعتبار می‌دهند، در حالی که منتقدین می‌گویند چنین کاری به بهای دموکراسی صورت گرفته است. مخالفان پوتین همچنین کرملین را متهم می‌سازند که شخصیت‌ها و چهره‌های اپوزیسیون را در پیشاپیش انتخابات مرعوب می‌کند تا آنکه حزب روسیه متحد بتواند بر پارلمان آینده مسلط شود و یک متحد دستچین شده پوتین کرملین را در استیلای خود درآورد. به گزارش رویترز ولادیمیر پوتین این اظهار نظرها را رد کرد و گفت مسیر سیاسی ما روشن و غیر قابل تغییر است و ما راه توسعه دموکراتیک را دنبال می‌کنیم. پوتین افزود ما از ارزش دموکراسی واقعی آگاه هستیم و می‌خواهیم انتخابات صادقانه برگزار شود و تا آنجا که امکان دارد شفاف و باز باشد. تحلیلگران میگویند ولادیمیر پوتین که محبوب‌ترین سیاستمدار روسیه توصیف می‌شود، در روند انتقال قدرت تقریباً با هیچ خطری روبرو نیست. با این حال از دیدگاه خارجیان نقش برتر او در رأی‌گیری‌ها و نبود تحمل اپوزیسیون نتایج انتخابات را تحت شعاع قرار خواهد داد. پوتین هراس‌های غرب را کوششی برای تحمیل معیارهای بیگانه و تضعیف روسیه توصیف کرده. او هفته پیش مخالفان لیبرال خود را متهم کرد که ابزارهای مداخله غرب هستند و روز دوشنبه گفت غرب نباید در امور روسیه دخالت کند. او واشنگتن را متهم کرد که سعی دارد سازمان امنیت و حتی همکار اروپا را از فرستادن ناظران انتخاباتی به روسیه منصرف کند. رویترز در گزارش خود تندگویی‌های انتخاباتی شدید پوتین را انعکاسی از گسترش شکاف‌های سیاست خارجی بین غرب و روسیه می‌داند و می‌نویسد او در اوایل سال جاری در سخنرانی عمده‌ای آمریکا را متهم کرد که سعی دارد اراده خود را بر جهان دیکته کند. روسیه با طرح‌های آمریکا برای استقرار یک سیستم دفاع موشکی در اروپا و چگونگی مقابله با برنامه اتمی ایران مخالف است. روسیه و آمریکا همچنین بر سر مسئله استقلال کوزوو اختلاف نظر دارند. پوتین روز چهارشنبه در جمع دیپلمات‌ها و مقامات ارشد در کرملین روشن ساخت این مسیر تغییر نخواهد کرد و گفت لحظه واقعیت در سیاست‌های جهانی فرا می‌رسد و ما نیاز داریم سیاست دیکتاتوری و بازدارنده را رها کنیم. ولادیمیر پوتین تاکید کرد که تا در مورد مقررات جدید روشن و قابل قبول برای همکاری در امور بین‌المللی توافق نشود، به هیچ کجا نخواهیم رسید.
همانطور که در گزارش تارا عاطفی شنیدید، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته است به قدرت‌های خارجی اجازه نخواهد داد ثبات کشور را در پیشاپیش دو انتخابات مهم بر هم بزنند.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
مجله تایم در وبسایت اینترنتی خود گزارشی درباره روابط جمهوری اسلامی ایران و واتیکان منتشر کرده است. جف اسرائیلی نویسنده این گزارش در مطلب خود از قصد ایران برای بهره‌گیری از نفوذ پاپ در بین مسیحیان به ویژه در غرب برای حل و فصل منازعات خود با آمریکا و جلوگیری از حمله احتمالی این کشور به ایران سخن گفته است. ژان خاکزاد و برگردان گزارش تایم.
به نوشته مجله تایم، پاپ از جمله مهره‌های اصلی بازی سیاسی به شمار می‌آید که اکنون پیرامون مسئله ایران جریان دارد. به گفته منابع موثق در روم، مقامات جمهوری اسلامی ایران در خفا زمینه لازم برای رجوع به پاپ بندیکت 16 و مقامات ارشد واتیکان را برای میانجیگری در مرحله نهایی اختلافات ایران با آمریکا فراهم می‌کنند. این زمینه سازی برای زمانی است که ایالات متحده آمریکا بخواهد به گزینه نظامی علیه ایران متوسل شود. با این حال پاپ بندیکت 80 تا حد ممکن از ابراز هر گونه اظهار نظر عمومی در رابطه با عدم موفقیت ایران در همکاری با بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی و یا سخن گفتن از احتمال یک جنگ از سوی برخی مقامات دولت آمریکا علیه ایران دوری کرده است. یک دیپلمات ارشد در روم در رابطه با رهبری جمهوری اسلامی ایران میگوید به نظر می رسد که واتیکان جزو استراتژی های آنها باشد. آنها می دانند که زنگ خطر کی به صدا در می آید و نیز می دانند که دخالت واتیکان روشنترین و متمایلترین مسیر دستیابی به رأی و عقیده عمومی مردم در دنیای غرب است. به گفته یک مقام ارشد واتیکان، چنانچه شرایط سیاسی میان ایران و آمریکا در ماه‌های آینده متشنج‌تر شود، واتیکان می‌تواند نقش محوری مؤثری در این زمینه ایفا کند. اقدامات بالقوه می‌تواند شامل یک سلسله درخواست‌های عمومی از طرف پاپ، ارسال گروهی از نمایندگان واتیکان به واشنگتن و تهران و یا انجام یک سفر از سوی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران به واتیکان باشد. احمد فهیما، دومین مقام ارشد سفارت جمهوری اسلامی ایران در روم میگوید آزادسازی 15 ملوان بریتانیایی در ایران که در ماه آوریل گذشته صورت گرفت و آقای احمدی نژاد آن را یک هدیه ایده پاک خواند، تنها یک روز پس از ارسال نامه‌ای انجام شد که پاپ برای آزادسازی آنها به مقامات جمهوری اسلامی ایران فرستاده بود. وی همچنین به دیدار میان پاپ بندیکت 16 و محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران به عنوان یک رابطه متقابل مثبت اشاره می کند و می گوید سیاست های حوزه اسقفی واتیکان در سراسر جهان با ارزش تلقی می شود.
ژان خاکزاد نگاهی داشت به گزارش مجله تایم چاپ آمریکا. گفتنیست هیئت نمایندگی ایران در واتیکان پس از جمهوری دومینیکن از لحاظ تعداد اعضا پرشمارترین هیئت سیاسی خارجی در واتیکان محسوب می شود.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
جیلیان گیبسون، معلم 54 ساله یک مدرسه در خارتوم، پایتخت سودان، به اهانت به اسلام، ترویج نفرت و تحقیر مقدسات مذهبی متهم شده است. شهران طبری جزئیات بیشتری دارد.
جیلیان گیبسون، معلم 54 ساله از شهر لیورپول انگلستان، هفته پیش به خاطر آنکه به بچه های کلاسش اجازه داد نام یک عروسک خرسی را محمد گذارند، دستگیر شد. رسانه های دولتی سودان میگویند دادستان تحقیقات خود را تکمیل کرده و تصمیم گرفته است بر اساس ماده 125 قوانین جزای سودان او را محکوم کند. گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، در بیانیه گفت از تصمیم دولت سودان متحیر و دلسرد است. یک سخنگوی آقای براون گفت ابتدا باید دلیلی را که پشت این تصمیم است بشناسیم و در این باره دیوید میلیباند، وزیر امور خارجه بریتانیا، در اسرع وقت با سفیر سودان گفتگو خواهد کرد. مسلمانان بریتانیا این عمل دولت سودان را محکوم کردند. دکتر محمد عبدالبری، دبیر شورای مسلمانان بریتانیا، گفت واضح است که خانم گیبسون به هیچ وجه قصد توهین به مقدسات دینی ما را نداشته و ما از رئیس جمهور سودان می‌خواهیم در این ماجرا شخصا دخالت کرده خانم گیبسون را آزاد کند. پیشتر مقامات سودان در لندن این ماجرا را با اصطلاح طوفانی در فنجان چای توصیف کرده آن را یک سوء تفاهم خواندند که به نظر می رسید به زودی برطرف شود. اما پس از آن که چند خانواده سودانی به وزارت آموزش و پرورش این کشور شکایت کردند، خانم گیبسون روز یک شنبه دستگیر شد. در بریتانیا عروسک های به شکل خرس را تدیبر یا عروسک خرسی می خوانند. این تدیبرها که در انواع رنگ ها و اندازه ها فروخته می شوند یکی از محبوب ترین همدم های کودکانند که گاه تا سالهای بزرگی هم آن را به عنوان دوست و رفیق خود در گوشه اتاقشان می نشانند و برایشان نام تعیین می کنند. در فرهنگ های غربی اطلاق لفظ تدیبر به کسی به معنای تحبیب است، نه تحقیر. اما در کشور سودان این تفاوت فرهنگی منجر به اختلاف بین دو کشور بریتانیا و سودان شد. جیلیان گیبسون در مدرسه یونیتی در خارتوم معلم کودکان 7 ساله بود. این مدرسه بیش از یک قرن پیش تأسیس شد و 750 شاگرد دارد که اکثراً از خانواده‌های مرفه‌اند. خانم گیبسون بر اساس برنامه تحصیلی این مدرسه به شاگردان یاد می‌داد چگونه به یک موضوع فکر کنند، درباره آن بنویسند و آن را به صورت یک کتاب درآورند. برای منظور یکی از شاگردان عروسک خرسی را به کلاس برد و پس از رأی‌گیری از شاگردها نام او را محمد گذاشتند. هر یک از شاگردها این عروسک خرسی را در یک آخر هفته به خانه برده درباره آن مطالبی نوشتند. مجموعه این مطالب را معلم به صورت کتابی درآورد که روی آن عکس تدیبر را چسباندند و عنوان نام من محمد است را به کتاب دادند. مسلمانان سودان اطلاق نام محمد را به یک عروسک حیوانگونه توهین به مقدسات خواندند که نتیجه آن روانه شدن معلم انگلیسی به زندان و تنش بین دولت‌های بریتانیا و سودان شده است.
جیلیان گیبسون، معلم 54 ساله یک مدرسه در پایتخت سودان، به اهانت به اسلام، ترویج نفرت و تحقیر مقدسات مذهبی متهم شده است. گزارشی بود از شهران طبری.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
شنبه ها ساعت 9 شب و یک شنبه ها ساعت 1 بامداد.
مقامات تاجیکستان میگویند قاچاقچیان افغان دو دانش آموز یکی از مدارس منطقه مرزی شورآباد تاجیکستان را به گروگان گرفتند. جزئیات را از شهناز کاملزاده میشنویم.
خبر به قرار گرفتن دو شاگرد یکی از مدارس نوحیه شورآباد ولایت خطوان واقع در 250 کیلومتری پایتخت تاجیکستان از سوی مسئولان واحد مرزبانی 2931 مستقر در ناحیه منطقه کلوب تایید شده است. گروه نامعلوم مسلح که گفته می شود از جمله قاچاقبران افغانستانی بوده اند، در سه روز پیش این جوانان را به هنگام جمع آوری هزوم در منطقه مرز میان تاجیکستان و افغانستان اسیر گرفته و با خود برده اند. این در حالی است که مسئولان واحد مرزبانی 2931 مستقر در ناحیه شورآباد منطقه کلاب در مورد جزئیات به گرو افتادن جوانان تاجیک اظهار نظری نکردند، ولی گفتند اقدامات برای آزاد کردن این افراد جریان دارد. گفتنی است که این بار نخست نیست که شهروندان تاجیکستان از سوی افراد مسلح نامعلوم به گرو برده می شوند. ترکو دیکایف یک خبرنگار محلی در منطقه کلوب میگوید
захватывают заложники граждан Таджикистана в приграничных районах большей частью из-за того, что их
Окой Дикаев میگوید سبب اصلی گروگان گرفته شدن اکثر ساکنین تاجیکستان توسط افراد افغانستان در قرضدار بودن آنها و یا پیوندانشان در معامله مواد مخدر است. زیرا برخی از ساکنان مرزی تاجیکستان از قاچاقبران افغانستانی مواد مخدر دریافت میکنند، ولی در مهلت مقرر شده مبلغ آن را بر نمیگردانند که در نهایت به دست افغانها گروگان گرفته میشوند.
اگرچه سالهای پیش موارد به گرو بردن ساکنان مناطق مرزی تاجیکستان نظیر شورآباد، همدانی، فرخار و پنج توسط قاچاقبران افغانستانی بیشتر به نظر می رسید، به گفته مسئولین مرزبانی تاجیک پس از خروج نیروهای مرزبانی روسیه و به اختیار مرزبانان تاجیک واگذار شدن نگهبانی مرز تاجیکستان با افغانستان در سال 2005 این روند کاهش پیدا کرده است. با این همه منابع دولت تاجیکستان گفتند مدت دو سال اخیر بیش از 15 تن از منطقه کلوب توسط قاچاقبران افغانستانی اسیر گرفته شده و بیشترین آنها با دخالت ساختارهای قدرتی تاجیکستان به وطنشان بازگردانده شده اند. شهناز کاملزاده، رادیو فردا، تاجیکستان.
همانطور که در این گزارش شنیدید، مقامات تاجیکستان میگویند قاچاقچیان افغان دو دانش آموز یکی از مدارس منطقه مرزی شورآباد تاجیکستان را به گروگان گرفتند. جشنواره فیلم مهاجرت با نمایش فیلم‌های از کارگردان‌های ایران، آلمان، هلند و کانادا روز پنجشنبه فعالیت 4 روزه خود را آغاز خواهد کرد. در این جشنواره که هر ساله در شهرهای تورنتو، اتاوا و مونترال برگزار می‌شود، آثاری از فیلمسازان که از وطن خود کوچ کردند با نگاه به مهاجرت و پیامدهای این پدیده اجتماعی به نمایش در خواهد آمد. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
جشنواره فیلم مهاجرت که هر ساله در تورنتو، اتاوا و مونترال برگزار می‌شود، روز پنجشنبه 29 نوامبر کار خود را آغاز خواهد کرد. جشنواره فیلم مهاجرت سال 2007 با نمایش گزیده‌ای از فیلم‌های از فیلمسازان ایران، آلمان، سوئد، فرانسه، قزاقستان، اسپانیا و هلند در تورنتو برگزار خواهد شد. دست‌اندرکاران جشنواره سینمای مهاجرت هدف شکل‌گیری این رویداد سینمایی را ارتقای ماهیت چند فرهنگی کانادا نامیده که در صدد است با الهام بخشیدن به دیدگاه‌های فرامرزی فیلمسازان که مرزهای قراردادی و سنتی را در نوردیده و با به چالش کشیدن بینندگان خود و روایت‌های متفاوت آثار آنها را در مجموعه‌ای که همه هنرمندان آنها به دلایل مختلف کشور مادری خود را ترک کرده‌اند مطرح کنند. در جشنواره 4 روزه سال 2007 سینمای مهاجرت در تورنتو، فیلم فریاد مورچه‌ها ساخته محسن مخملباف که در سال 2006 میلادی در فرانسه تولید شده، اکران خواهد شد. فیلم 85 دقیقه‌ای محسن مخملباف که به زبان‌های فارسی و هندی و با زیرنویس انگلیسی به نمایش در خواهد آمد، روایت یک زوج ایرانی است که به تازگی ازدواج کرده و در جستجوی یافتن مفهوم انسان کامل، عازم یک سفر روحانی در هند می‌شوند. شخصیت مرد فیلم محسن مخملباف که به خدا اعتقاد ندارد و از پیروان پیشین دیدگاه‌های کمونیستی است و شخصیت زن که به خدای واحد معتقد است در این تجربه جدید که رویدادهای دور از انتظار و بی‌سابقه‌ای بر سر راه آنها قرار می‌دهد با چالش روحانیت، جنسیت و درک مفهوم زندگی روبرو می‌شوند. مریم کاشانی فیلمساز ایرانی تبار مقیم آمریکا با نمایش بهترین در جهان غرب در این جشنواره بین‌المللی شرکت خواهد کرد. این مستند روایت واقعی و طنزگونه گروهی از مردان ایرانی است که پس از مهاجرت به ایالات متحده با یافتن دوستان دوران کودکی خود بار دیگر در شهر سانفرانسیسکو گرد هم میآیند و خاطرات دوستی و تجربه مهاجرت خود را با یکدیگر در میان میگذارند. رامین بحرینی دیگر فیلمساز ایرانی آمریکایی است که با فیلم قصابخانه در جشنواره مهاجرت سال 2007 در تورنتو شرکت خواهد کرد. این جدیدترین اثر رامین بحرینی که از فیلم‌های برگزیده رسمی جشنواره فیلم کن بوده، حکایت کودک یتیم اما بلند پرواز و سخت کوشی است و گرچه در آستانه گذار از پایان دوران کودکی است، در شهر نیویورک خود را در برابر دنیای بی‌رحم می‌یابد، اما لحظات خوشبختی خود را کماکان در بیگناهی دوران کودکی و امید و آرمان‌های یک انسان بزرگسال و امیدوار جستجو می‌کند. در بخشی از جشنواره بین‌المللی سینمای مهاجرت که از روز 29 نوامبر تا 2 دسامبر در تورنتو برگزار خواهد شد، برگزیده‌ای از فیلم‌های کوتاه فیلمسازان ایرانی تبار، کانادا، هلند و ترکیه اکران خواهند شد. امید پورهاشمی فیلمساز ایرانی تبار مقیم هلند با مستند صامت 10 دقیقه‌ای خود، زندگی یک پناهنده را تصویر می‌کند که بهای 9 ساله‌ای را برای درخواست خود به منظور پناهندگی در هلند می‌پردازد. خاک غربت فیلم 12 دقیقه‌ای مازی خلیقی، فیلمساز ایرانی مقیم کانادا نیز حکایت زندگی یک زن ایرانی را روایت می‌کند که پس از کوچ به کانادا با چالش شروع زندگی جدید در یک سرزمین غریب دست و پنجه نرم کرده است. فرامرز فرازمند دیگر فیلمساز ایرانی کانادایی با فیلم من را که نمایش 15 دقیقه‌ای زندگی سمیر، یک پناهنده سیاسی را به بینندگان ارائه می‌کند که با واقعیت رویاها و کابوس‌های حیات خود روبرو شده است. از دیگر فیلم‌های این جشنواره، شهرام و عباس اثر فیلمساز هلندی است که برای اولین بار در کانادا اکران خواهد شد. این مستند 35 دقیقه‌ای زندگی دو پناهنده ایرانی در هلند است که برای پذیرش درخواست پناهندگی خود در این کشور تظاهر به همجنسگرایی می‌کنند. مریم اقوامی، تورنتو.
گزارشی بوده از جشنواره فیلم مهاجرت که قرار است با نمایش فیلم‌های از کارگردان‌های ایران، آلمان، هلند و کانادا روز پنجشنبه فعالیت 4 روزه خود را آغاز کند. با اعلام ساعت 9:27:52 شب از شما دعوت میکنم به ادامه مجله خبری شبانگاهی توجه بفرمایید. وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی میگوید با دستندرکاران موسیقی رپ در ایران برخورد خواهد شد. وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی میگوید عده زیادی از خوانندگان موسیقی رپ در ایران شناسایی شدند و با هماهنگی با ماموران انتظامی استودیوهای غیر مجاز تولید این نوع موسیقی پلمب و با خوانندگان آن برخورد خواهد شد. محمد دشتگودی، مدیر شورای نظارت و ارزشیابی موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به خبرگزاری ایرنا گفته است این نوع موسیقی از الفاظ زشت و مستهجن استفاده می کند و موجب نشر نوعی اخلاق ناپسند در جامعه می شود. به دنبال شورش نافرجام در فیلیپین، امروز در پایتخت این کشور مقررات منع رفت آمد اعلام شد. دولت فیلیپین روز پنجشنبه اعلام کرد به دنبال سرکوب شورش گروهی از نظامیان از نیمه شب تا ساعت 5 صبح در مانیل پایتخت فیلیپین و دو منطقه در حوالی آن مقررات منع رفت آمد برقرار می شود. نیروهای ویژه ارتش فیلیپین با حمله به هتلی که نظامیان شورشی آن را اشغال کرده بودند، آنان را همراه با رهبرانشان بازداشت کردند. سناتور آنتونیو تریلاننس، رهبر شورشیان، 4 سال پیش نیز رهبری شورشی را بر ضد گلوریا آروویو، رئیس جمهوری فیلیپین، بر عهده داشت. دست کم 3 شبه نظامی فلسطینی طی حمله هوایی نیروهای اسرائیل در جنوب نوار غزه کشته شدند. به گفته ارتش اسرائیل طی دو حمله هوایی که شب چهارشنبه صورت گرفته است، مواضع شبه نظامیان فلسطینی هدف قرار گرفته است. شنوندگان عزیز، نیم ساعت دیگر بخش بعدی خبرها و